بسم الله الرحمن الرحیم. دعای سلامتی امام زمانت جل الله تعالی فرجه الشریف رو میخونیم. انشاءالله سلامتی حضرت، سلامتی امتش و سلامتی نائبش هم هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنیم. اللهم صل علی محمد. انشاءالله شهیدان شفیعان ما باشند و در رأس همه شهیدان سید الشهدای انقلاب اسلامی شفیع ما باشند و انشاءالله عاقبت همه ما ختم به شهادت بشود. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنیم. هرچقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. دو نکته رو ابتدا عرض میکنم. انشاءالله در خدمت دوستان با سوالاتشون هستیم، منتها سعی میکنیم جلسه خیلی طولانی نشه. امشب میخواستیم زود شروع کنیم، زودم آمدیم، اما بالاخره تقدیر بر زود شروع کردن نشد که بشه زودم تمام کنیم. نکته اول این است که امروز روز اول ماه ذی‌قعده و اربعین کلیمی و چله است که برای سالکان الله این ایام یک بشارت ویژه است و به خصوص امروز که نماز توبه هم در اون نماز چهار رکعتی وارد شده بود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به یارانشون فرمودن کی دوست دارد که موفق به توبه بشود، و اون روایت طولانی و این نماز چهار رکعتی رو که فرمودن تدارکش هم تا امشب هم مانعی ندارد، هرچند در روزش وارد شده و هفته های آینده هم یک شنبه ها باز تدارکش مانعی ندارد، فرمودن امکان پذیر است. اما امشب رو هم باز از دست ندیم به عنوان رجاءً این عمل رو که چهار رکعت حمد با سه قل هو الله در هر رکعتی و معوذتین قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس در هر رکعت چهار رکعت این خونده می شود، بعد 70 استغفاری که به لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و بعد یه دعای کوتاه یه خطی است که دوستان رجوع می کنن. این چهار رکعت است که آثاری که برای این نماز ذکر شده نزدیک 9 تا 10 اثر برای این نماز ذکر شده که یکیش بخشش گناهان خود انسان است، همچنین بخشش گناهان پدر و مادر انسان، نزدیکان انسان و و خلاصه آثار دیگری. لذا این رو از دست ندیم، تعجب نکنیم، باور کنیم رحمت خدای سبحان در قبال عمل ما مطابق عمل ما نیست، مطابق رحمت خداست. اگر باور کردیم که عمل ما کوچک است، بله کوچک است، عمل ما محدود است، بله محدود است، اما اگر خدا میخواد جزا بدهد، رحمت خدا محدود است نه؟ کرم خدا محدود است نه؟ لذا هیچ تعجب نکنیم که برای این اعمال کم خدای سبحان چی قرار میدهد؟ جزای بی حد. تازه این مقدار رو هم گفتن تا ما باورمون بشود، و الا جزا بیش از این است. در بعضی از نقل ها آمده وقتی انکار می کردن چطور میشه، حضرت می برد بالاتر، می گفت نه بیش از این و بیش از این و بیش از این، هی بیشتر، که نشون میداد این مقدار هم برای این است که ما بفهمیم و قبول کنیم، و الا نتیجه و اثر بیش از این است. و اینم فقط در آخرت نیست، اون نتیجه‌ای که ذکر می‌شود برای اعمال در آخرت از دنیا شروع می شود، یعنی اثر این عمل و نماز این است که گناهان انسان که آمرزیده می شود، آمرزش این گناهان به دنبالش اثرش این است، انسان توفیق بر اعمال دیگر پیدا می کند، از گناهان دور می شود. اینجور نیست که فقط احاله به آخرت داشته باشد، بلکه اثر از لحظه عمل شروع می شود. خدا در جزا نقدترین جزا رو می دهد و وعده های الهی نسیه نیست. یقین داشته باشیم که این عمل از همین جا آغاز می شود، لذا حریص بر انجامش باشیم و تکرارش هم مطلوب است که انسان مکررن این یک شنبه، یک شنبه دیگر، یک شنبه دیگر ادامه بدهد و در هر یک شنبه این رو انجام بدهد، بلکه یکی از اینها مقبول واقع بشود و انشالله اون نتایج محقق بشود. و همچنین این چهلهی که به عنوان اربعین کلیمیست که وواعد ناموسا سلاسین لیله و اتممناها به عشر، فتم این 40 روز میقات رب است و تمام میشود میقات رب، اون موقع این میقات رب رسیدن به وصال است، اقتضای این ایام است. یعنی زمانها اقتضاعاتی دارند که این اقتضاعات برای دیگران قابل تکرار است. آنچه که خدای سبحان در قرآن آورده و یا در کلمات اهل بیت علیهم السلام ذکر شده، بدانیم آنچه که آمده قابل انجام و تکرار است و الا ذکرش عبث بود اگر این تکرار پذیر نبود. لذا وقتی خدای سبحان چند بار، 2 بار لااقل در قرآن این 40 روز میقات رو ذکر می کند، بدانیم که این تکرار پذیر است، ما هم ممکنه به درجاتی از اون واصل بشویم و در اینجا از دست ندیم که 40 روزی که به خصوص با این طهارتی که برای مردم در این ایام با آمدنشون در خیابانها و مجاهدتهاشون که می فرماین اگر کسی در راه جهاد ما قطره باران بر سرش ببارد و همین مقدار آزرده بشود، سردردی بگیرد، سختی پیش بیاد، اجر شهادت براش قرار داده می شود، چون در راه شهادت آمده و این آمدنهای به خیابان با این به اصطلاح گاهی سختی ها، پیاده روی ها، آمدن ها، فشار. ببینید میرن گاهی ماشین رو کجا بذارن، بعد مثلا 20 دقیقه راه برن تا برسن، یا در حقیقت سختی 2 ساعت 3 ساعت، بچه اذیت میشه، رعایت او رو بخوان بکنن، همه اینها، اینها خدای سبحان میفرماید چون مجاهدت است و تا مرز شهادت هم مردم وایسادن، نشون دادن اینجور نیستش که فقط یک پیاده روی باشد، بلکه در بمباران ها هم ایستادن، مجاهدت کردن و دشمن رو به قیز آوردن. قدم هایی است که دشمن چی شده؟ به قیز آمده، لیقیز به الکفار شده، این قدم ها کفار رو به قیز آورده است. تمام اینها انشالله برای شما اگر می شد پرده رو برای ما کنار می زدن و قسمتی از جزای این اعمال رو می دیدیم در این ایام، اون موقع می فهمیدیم خدا چه ذخیره ای رو برای ما قرار داد که ما رو تو این ایام قرار داد. ما تو این شبها زنده هستیم، حاضر هستیم، سلامت هستیم، می توانیم شرکت بکنیم، لذا شوق انجام و بودن در این شبها برامون بیش از قبل می شد. این نکته که در این 40 شب مضاعف می شود، یعنی هر اثری که هست با این نگاه که انسان اعمال دیگش رو هم با مراعات این 40 شب که شبهای میقات موسوی است و میقات موسوی از خلاصه کمالات امت ختمی محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است. این صلوات ها همچی آدم احساس قوت از توش نمی کنه. یه صلوات با عشق، این یک نگاه که بحث اربعین موسوی رو قدر بدانیم، لحظاتش لحظات ماه ذی‌قعده که در این ماه امروز هم ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها بوده و آغاز دهه کرامت بوده و با میلاد امام رضا علیه السلام به کمالش و اوجش میرسد انشاءالله در این دهه، خود این دهه هم یک ویژگی هایی که وسطش هم حتی میلاد احمد ابن موسی الکاظم میشود که این نگاه که این سه بزرگوار در این دهه به دنیا آمدند، خودش یک ما نگاهمون این است اتفاق و تصادف نیست، بلکه نقشه الهی در کار است. هیچ چیزی در این عالم تصادف نیست، اتفاقی نیست که بگیم چه خوب شد که اینها کنار هم جمع شدن. نه، تمام اینها اگر باور کنیم که نقشه الهی در این در کار است، اون موقع مطابق این نقشه زمانها منازل سلوک الالله میشن. هر منزلی خاصیتی دارد و این اربعین کلیمی خاصیت ویژه دارد و لذا از دست ندیم. اگر توفیق داشتیم سال بعد هم زنده بودیم، فرمودند اون هم یه خصوصیت دیگری دارد، نه اینکه سال بعد تکرار امسال باشد. هر زمانی برای انسان تو طول عمرش خاصیتی برای رسیدن به کمالش در کار است که اگر او را از دست داد، اون قوتی وجودی انسان خالی می رود و حسرتی که وقتی این زمان رو باز می کنند و انسان ببیند این خالیست، در حالی که هر لحظهش می توانست انسان رو حرکت نامتناهی ایجاد کنه، خیلی حسرت بلند بزرگیست. تو این چله اگر بخوایم یک عملی رو به عنوان عمل اصلی خودمون قرار بدیم که بگیم چله رو گرامی داشتیم، برای یک کاری مداومت کردیم، این دوام بر استغاثه به خدای سبحان با وساطت امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف رو برای خودمون پیشه قرار بدیم، کار قرار بدیم که سعی کنیم اگر توانستیم صبحا با دعای عهد و اگر توانستیم غروبها با دعای آل یاسین و در طول روز هم بین اینها و حتی در شبها ذکرمون، حالمون، توسلمون به ارتباط با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بیش از حالت عادی باشد که معلوم باشد یه توجه ویژه‌ای انسان به حضرت دارد. هر توجه ما فرمودن اگر شما یک توجه به ما بکنید، ما توجه ها به شما میکنیم. اگر یک قدم به سمت ما بیاید، ما دوان دوان به سمت شما میایم. این نسبت به خدای سبحان نقل شده، اما نازلش در مورد حضرات معصومین هم صدق میکند. لذا با این نگاه از دست ندیم که این ایام ایام ذکر است و با جهاد که همراه بشه، جهاد بالاترین ذکر میشود. خیلی زیباست، اینم بگم این بیان رو تمام بکنم، خیلی زیباست که وقتی موسای کلیم از خدای سبحان میخواد که در حقیقت ربش رحلی صدری و یسلی امری و حلل عقدتن من لسانی، اینا رو از خدا میخواد، هارون اخی، خلاصه هارون رو وزیر من قرار بده و همینجور میاد تا میگه چرا اینا رو میخوام، چرا شرح صدر میخوام، چرا اینها رو میخوام. کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، خیلی زیباست. این تو جهاد خودشو نشون میده. نسبح تسبیح یعنی از بین بردن باطل، ابطال باطل، چون تسبیح تقدیس و تنزیه است. در تفاسیر به اصطلاح مفسرین ما وارد شده زیر کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، یعنی تسبیح یعنی در مقابل باطل ایستادن، یعنی الان ایستادن در مقابل باطلی که نتانیاهو ترامپ باشند و دولت‌های ظالم مستکبر آمریکا و صهیونیست باشند، تسبیح حق است. این حضور تسبیح حق است. بعد می‌فرمایند اگر به سمت ازاله و ریشه کنی این سوق پیدا کند، نسبحک کثیرا می‌شود، تسبیح کثیر می‌شود. در مقابلش می‌شود چی؟ در مقابلش می شود و نذکرک کثیرا، ذکر کثیر، که ذکر کثیر یعنی اقامه حق. لذا اگر ما الان آمدنمون در خیابان اقامه حق باشد، این اقامه حق ذکر کثیر است. اگر در این حالت ذکر هم باشد، ذکر در ذکر می شود. انشاءالله این ایام رو از دست ندیم ارتباطمون رو با امام زمان. شبهای گذشته صحبت کردیم ارتباط با حضرت در هر لحظه، در هر عمل صالح، با دیدن هر انسان صالح امکان پذیر است، که حالا باز انشاءالله شبهای بعد بیشتر توضیح خواهیم داد. انشاءالله خدای سبحان توفیق بده که در این 40 روز بتوانیم اون حال ارتباط استغاثه ایمون رو شدیدتر بکنیم، معلوم باشد اهل استغاثه هستیم، تا خدای سبحان هم فاستجاب لکم انی ممدکم، و بدانیم که این امدادهای الهی، این دعاهای ما امدادها رو به دنبال دارد، هرچند ما نتوانیم ربط بین این امداد و دعامون رو بهش بفهمیم. این نقص ماست، و الا اگر توی بیابانهای کویر مثلا اطراف اصفهان دشمن اینجور زمینگیر می شود و می فهمن نیروهای ما و تمام اون نقشه عظیم اونها خونسا می شود، فکر نکنید فقط این به قوه و منه عادی بوده، بلکه دعاهای همه ملت و این مجاهدت هاشون خطوراتی در اذهان اون افراد ایجاد می کند، به اونجا نزدیک می شن، می بینن و با همون توانایی ساده‌ای که تدارک دیده شده بوده تمام اون قدرت اونها رو زمین گیر میکنه. باور کنیم الدعا سلاح المؤمن، اسلحه مؤمن است، و این اسلحه است که دشمن در مقابلش پدافندی ندارد. اسلحه های دیگر پدافند دارد دشمن، اما به اصطلاح دعا سلاحی است که دشمن در مقابلش پدافند هم ندارد، چون این اسلحه اسلحه خدایی است، این اسلحه نوری است، و این اسلحه نوری هیچ در مقابلش پدافندی نیست. اگر باور کردیم میبینیم که چاره کار بجز دیده بارانی نیست، یعنی انسان عشق هم میخواد اینجاها. لذا باید حالمون، انقلاب روحیمون، دعاهامون، قرآنمون بیش از گذشته باشد. یه صلوات بفرسته در خدمت دوستان هستم، اگر که بفرمایید. بله،
انقلاب ما قرائت وصیت‌نامه امام یه نقطه عطفی بود و بعداً هم خیلی هم راه گشود.
بله.
دلیل نخوندن وصیت‌نامه حضرت آقا حتما باید بعد از تشییع دفن باشه، دلیل خاصی داره، چه
بسا
اگر خونده بشه خیلی از این
نکات هم برطرف بشه. می‌فرمایند که چرا وصیت حضرت آقا خونده نشده، با اینکه وصیت امام که خونده شد راهگشا بود و خیلی به اصطلاح اولین کارم بود که انجام شد بعد از رحلت امام، که با خواندن وصیت مثلا راهگشا ایجاد شد. اینقدری که بنده خبر دارم این است که حضرت آقا وصیت نامه داشته و تو دو سه جا همین وصیت نامه رو امانت گذاشته بودن، اما این خبری است که تا حالا بنده دارم، 2 روز قبل از شهادت یکی از این وصیت نامه ها رو امر میکنن که بیارن اصلاح بکنن، و نقل شده که این وصیت نامه روی میز حضرت آقا هم بوده، که حالا اصلاح کرده بودن یا نشده بوده هم در این حال چون تغییراتی قرار بود داده بشه و معلوم نیست که این تغییرات چگونه بوده، شاید به دنبال این هستند که بتوانند اون به اصطلاح تغییر رو، راهش رو بالاخره از اشارات ایشون در جای دیگه پیدا بکنن، و بعد این و اینم اثباتش خیلی سخته، چون باید حتما مستند باشد، نمیشه با حدس و گمان چیکار کرد این رو در حقیقت انجام داد، و شاید خود اون وصیت هم اگر بدون این تغییرات در حقیقت باشه بازم خودش یه سختی هایی داشت. لذا حالا شاید این مسئله رو با بالاخره پیگیری هایی که داره میشه از کسانی که بودن و ممکن بود مطلع باشن بر اون، چون بالاخره رفت آمد ها بوده چی بوده، و این وصیت به خاطر اینه که این وصیت با اینکه بوده وصیت ولی هنوز خونده نشده، اینقدری که بنده اطلاع دارم، اما ممکنه مسئله غیر از این هم باشد. اما خبر دارم که وصیت بوده، 2-3 جا هم بوده، و حضرت آقا هم وصیت رو خواسته بودن دوباره. 2 روز قبل از شهادت
استماع
یعنی وصیت نامه قبل بوده ولی کم گرفته بودن برای اصلاح. بعد اگر سوال دیگه دوستان دارن در خدمتشون هست. الحمدلله خوب جانم. میگن که در بعضی روایات شاید آمده باشد، ایشون نقل میکنن، چون من الان نسبت به این حضور ذهن ندارم، اما ایشون نقل میکنن که ظفر بزرگی برای مؤمنان ایجاد نمیشود قبل از ظهور. اولا این که اخبار ظهور غیر از دست شما درد نکنه، غیر از چند تا خبر که نقل شده و واقعه، بقیه به اصطلاح چی هستش؟ قطعی نیست. یعنی ممکنه با تغییر شرایط تغییر بکنه. اون چند تا هم که قطعی است، اصلش قطعی است، نحوش و کیفیتش بازی هستش که روایت که آمده اونها هم قطعیت در نحوش ندارد، اما اصلش قطعیت دارد. ندا و صیحه و نمیدونم سفیانی و دد، اینا اصلش قطعیت دارد، اما نحوش و چگونگیش اینها هم قطعیت ندارد. لذا روایاتی که آمده نکته اصلیش این است، دقت بکنی، روایاتی که در جریان ظهور آمده اساسش بر این است میخواد نقشه دشمن رو در آخر الزمان برای ما فاش بکند. فقط خبر نیست، بلکه چی هستش؟ انشاست. یعنی شما مطابق این نقشه‌ای که دشمن دارید وظیفه پیدا میکنید تا این در مقابل این نقشه چیکار بکنید؟ عمل انجام بدید، اقدام تعریف کنید تا خونسا شود. چون اینها هم چی هستن؟ تعلیقی هستن، نه تنجیزی، قطعی نیستن، بلکه چی هستن؟ معلقن. یعنی اگر ما نشستیم دست گذاشتیم رو دست، محقق می شود اینها، اما اگر ما اقدام کردیم، نقشه رو خونسا کردیم، کاملا در مقابل او میتونیم چیکار بکنیم؟ میتونیم تغییرش بدیم. این جزء اساس پیشبینی های آخر الزمانی است که انشا و تکلیف آور است، نه خبری باشد که انسان رو فقط بنشینیم ببینیم چی می شود. با این نگاه تمام اون اخبار که آمده، حتی اون جاهایی که ما بگیم صحیح است و اون جاهایی هم که بگیم تعلیق است، تمام اونا چی هستش؟ تکلیف برای ما ایجاد میکند، نه اینکه ما رو بنشینیم بگیم پس چاره نیست، پس اگر گفتن پیروزی نیست پس پیروزی نیست. این پیروزی نیست، مربوط به شرایطی است که ما اقدامی نکنیم، بنشینیم نگاه بکنیم. البته اما اگر اقدامی صورت بگیرد و نقشه اونها خونسا بشود، این تغییر میکند. همونجوری که از ابتدا عرض کردم، اینها کتاب محو اثبات هست، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. اینها کتاب محو اثبات هست، یعنی اگر این شرایط با همین جلو بره میشه این، اما اگر شما شرایط رو تغییر دادید بهتر از این می شود، اگر بدتر از این اقدام کردید بدتر از اونم می شود. همیشه هم در جهت بهبود نیست، گاهی ممکنه اعمال ما از اون چه که پیش بینی شده بدتر بشود، لذا نتیجه هم چی میشه؟ بدتر می شود. پس اخبار ظهور برای ما تکلیف آور است، نقشه دشمن رو داره بیان می کند تا ما در مقابلش طراحی بکنیم، تا خونساش بکنیم، تا محقق نشود. خونسا کردنش به چی میشه؟ به محقق نشدنشه. آیا اگر محقق نشود خوب است یا بد است؟ بسیاری از اینها محقق نشدنشون کمال است، لذا به ما گفتن میتوانید اقدام کنید. مضطر به این نیستید که اینها حتما محقق بشود. یه نگاه دیگر است به تکبسلا علائم ظهور که ما خودمون رو مضطر نبینیم، لذا میبینید دین و نگاه دینی ما و مرام مکتب اهل بیت ما با این نگاه سازگاره، چون تکلیف انسان رو ساقط نمی کنه، بلکه هر چیزی در دین تکلیف آوریش و قدرت عمل انسان رو زیادتر کردنش ملاک است، و از جمله این روایات ظهور. این دو تا سوال هم از خانم‌ها بخونیم. در این شرایط جنگی که ما در حال جنگ با آمریکا و عربستان هستیم، اعزام حجاج به بیت الله، بیت الله الحرام درست است؟ ممکن نیست از آنها به عنوان گروگان استفاده شود؟ ببینید جریان حج برای عربستان، دست شما درد نکنه، جریان حج برای عربستان یه جریان به عنوانی که خودشون مطرح میکنن جدای از سیاستشونه، یعنی یه عمل عبادی محض میدونن که با سیاست اینها رو قاطی نمیکنن و حتی از این پرهیز دارن که به سیاست آغشته بشود. لذا در مقابل ایران هم که چند بار برخورد و اینها بوده، مربوط به این بوده که چرا شما براءت دارید، چرا شما میخواید این رو سیاسی بکنید. لذا قائلن به این که حتی تو همین جنگ اخیری که داشتیم، ما در حین بمباران عربستان و زدن پایگاه‌های آمریکایی در عربستان، حجاج عمره ما کجا بودن؟ در عربستان بودن، حضور داشتن، ولی با خلاصه جدا کردن این دو از هم، حجاج رو از طریق زمینی برگردوندن و برای از اونها به عنوان گروگان استفاده. قاعده شون این است، اما بالاخره هر چیزی امکان پذیر است، ولی چون قرار بود شورای امنیت از آخرین تعهدات اونها اگر قبول کرده بودن با تمام شرایطی که پیش میاد این تعهد انجام بدن، اعزام رو انجام بدن، شورای امنیت اجازه داده. ظاهرا اینها رو چیکار کردن؟ بستن با اونها و اتمام حجت کردن. لذا از این جهت که ما میگیم ظاهر امر است، حجیت این مسئله در کار است و تهدیدی نیست که بتونن، نمیگیم حالا هیچ، ولی بالاخره درصد زیادی نیست، ممکنه یه درصد محدودی باشه که شرایط خیلی عوض بشه، یه بهانه‌ای پیدا کنن، مثلا بگن ایران مکانهای مقدس رو زده باشد، مثلا یه تهدید اینجوری، و الا به لحاظ عادی بنایی بر این اونها هم ندارن، چون برای اونها هم خوب نیست. سوال بعدی فرمودن آقا فرمودن برای ظهور هم دعا کنید. این رو دیشب عرض کردیم دیگه. بله اینو دیشب عرض کردیم که در بحث پیشگویی راجع به رهبر عزیزمان به نقل از اشعار عرفا و شهادت از آقا چقدر قابل اعتناست و آیا ترویج آن به خاطر بحث امید آفرینی. آقا فرمودن که اینها ترویجش خیلی مفید نیست، نفرمودن اینا غلط است، اما ترویجش رو مفید نمیدونن. چرا؟ چون گاهی نکات دیگری هم تو اشعار دیگری هستش که اونا چی هستش؟ غیر از این است. اگر اینها رو شما جا انداختید، مردم شرطی شدن به اینها. اگر یه جای دیگری، شعر دیگری، نکته دیگری از جای دیگری هم بود، اون باعث میشه چی بشه؟ ما چشممون به این باشه ببینیم گفتن بالاخره خوب میشه یا بد میشه. نه، دائر مدار تکلیف ماست. حتی اشعار عرفا هم مثل روایاتی که برای پیشبینی ها ذکر شده، قابل چی هستش؟ اخبار از یه واقعی است که یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. اونها هم به همین عنوان که قابل تغییر است اگر نگاه بشه، در همین اندازه. نباید ذهن مردم رو به این مسائل به گونه ای به اصطلاح شرطی کرد که اون موقع قابل کنترل و عقلانیت نیست. لذا فقط یه اخباراتیه. عقلانیت در دین ما، اتمام حجت در دین ما، رسیدن به این که تکلیف چیست در دین ما، ملاک و برای ما منشأ اثر است. نه اینکه حالا عارف بزرگی حرفی زده باشد، درستم باشد، عیبی هم ندارد، اما در این حال اساس کار ما بر چی هستش؟ بر این است که تکلیف ما چیست، با این باید امید آفرینی بکنیم. اون هم عیبی نداره، اما اصل قرار نگیره، نه یا تو فرهنگ ما رایج بشود. خب بله. بله میگن این روایت شریف که انتظار الفرج من الفرج، که خود انتظار فرج از فرج است، یعنی چی؟ ببینید این رو چند شب پیش راجبش یه قدری مسئله رو باز کرد، دست شما درد نکنه، یه قدری صحبت کردیم که این بود که اساس جریان دوران غیبت، غیبت از بدن است نه غیبت از حضرت، و اساس فرج ارتباط با حضرت ورای بدن است. یعنی ما حضرت رو، حضورش رو در همه جا گسترده ببینیم، مثل خورشید پشت ابری که ینتفعون به، همه ازش نفع میبرن، در حالی که قرص خورشید پشت ابر است و دیده نمیشود. حالا روایات زیادی هم هستش، اگر یه موقعی این روایات که خود باب خورشید پشت ابر یه روایات زیبایی دارد، من چند تاشو حالا همرام هستش اگر یه موقعی بتونم پیدا بکنم. مثلا تو خود دعای ندبه ببینید این فراز چقدر زیباست: به نفسی انت من مغیب لم یخلو منا. چقدر زیباست. غایبه اما جدای از ما نیست. رسیدن به این بیانی که غایب است اما جدای از ما نیست، خیلی این عالیه. یعنی وجود سعی امام رو ببینید، چیش مغیب است؟ بدنش. اما چیش حاضر است و جدای از ما نیست؟ نفس حضرت، روح حضرت، جان حضرت. لذا تو دوران غیبت یه دوران کمالی است که تو این دوران کمالی ما داریم با امام زمان به عنوان حقیقت گسترده در همه هستی، همه زمان و مکان رو پر کرده رابطه برقرار میکنیم. لحظه به لحظه در هر زمان و مکان میتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم. پاسخ میدهد بر این ارتباط ما. اگر این رو ببینیم، مثلا در این روایت میفرماید به نفسی انت، در ادامه همون دعای به صلاح ندبه، به نفسی انت من نازهن ما نزه انا، دور از اما دور نیست. به نفسی انت امنیت و شائق یتمنا، آرزوی هر در حقیقت آرزو کننده است. یعنی هر آرزو کننده ای که آرزو میکند حضرت رو طلب میکند، متحد با حضرت است تو همین آرزوش، مرتبط با حضرت است تو همین آرزوش. یعنی اگر ما لحظه های زندگیمون حال ارتباط و آرزوی ما با حضرت باشد، به نفسی انت امنیت و شائق یتمنا، هر کی با شوق تمنی میکند حضرت رو، طلب میکند حضرت رو، این آرزوی این به صلاح مشتاق است. یعنی آرزو در ما متحد است. این آرزویی که با ما متحد است به امام که تعلق میگیرد، ارتباط محض من رو با امام ایجاد میکند. من مؤمن و مؤمنت ذکر فحنا، وقتی که اینها هر کدام از اینها ذکر میکنند، حنا میل پیدا میکنند، شوق پیدا میکنند. و این شوق هم دو طرفی است. در روایات دارد که رابطه ما با مؤمنان بلکه با مردم رابطه والد با ولد است، که منتها نه والدی که میمیرد و ولدش باشد، رابطه والد با ولد است، رابطه اصل و فرع است. تعبیرات رو ببینید، اینا روایته. ما با مؤمنین ارتباط و اتصالمون، این اتصال ما تعبیری که به نسبت به خدا دارد، اینم نازلشه. میفرماین روح مؤمن اشد و اتصالن بالله من شعاع شمس بها. چطور شعاع خورشید به خورشید اینقدر اتصال شدید است؟ روح مؤمن به خدا اشد و اتصالن از شعاع خورشید به خورشید است. او وقت همین ارتباط راجع به اون رابطه ولایی که واسطه بین آسمان و زمین است، که اون نظام در حقیقت ولایی است، تو همون جا با ولی هم هست. یا میفرماید یغیب، و این روایت است، یغیب ان ابصار الناس شخصه، از خلاص چشمان مردم، یغیب شخصه ان ابصار الناس، شخصش از چشم مردم غائب است، نه حقیقتش. ولا یغیب ان قلوب المؤمنین ذکره، اما دلهای مؤمنان ذاکر اوست. ارتباط از طریق قلب، که میفرماین القلب حرم الله، که این حرم الهی با یاد ولی الهی حرم الهی میشود. یا میفرماین انغاب عن الناس شخصهم، اگر شخص اینها از مردم غائب باشد، فی حال هدایتهم یا به صلاح هدنتهم، هر دو وارد شده در اون دوران غیبت، فلم یغب عنهم قدیم و مبسوس و علمهم، اما علم اونها به مردم هیچ در حقیقت غائب نیست. علم اونها توجه و نظر اونهاست که لحظه به لحظه با ما در ارتباطن. و آدابهم فی قلوب المؤمنین مثبته یا مثبته فهم بها عاملون، پس مردم با این ارتباط عامل و اهل عمل و عمل میکن. اینا خیلی زیباست. با این نگاه ببینید، فقلت للصادق علیه السلام فکیف ينتفع الناس بالحجة القائب المستور، به امام زمانی که مستور است و غائب است چگونه مردم نفع میبرند؟ قال کما ينتفعون بالشمس اذا سطر السحاب، وقتی ابر اونها رو پوشانده، خورشید رو، چطور مردم از نور خورشید روزه، معلوم روزه، اما ابر هم قرص خورشید رو نمیگذاره. همینجور ادامه یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین، ای ابا خالد نور امام در قلوب مؤمنین. انور خیلی زیباست، انور من الشموس من الشمس المزیعت بالنهار، چطور خورشید نورش هیچ لامپی نورافکنی هر چقدر هم قوی باشد وقتی خورشید تابانه در قبال نور خورشید اصلا اون نوری ندارد، از بس که این نور تا میگه نور امام در قلوب مؤمنین انور از نور خورشید است در روز. یعنی این آدم باید احساس، این نور یعنی چی؟ یعنی یه نوری میتابد جداست یا این نور متصل است با امام؟ یعنی انسان که در حال ذکر است امام حقیقتاً در دلش وارد شده، انسانی که در حال توجه به امام است حقیقتاً امام در دلش وارد شده، این محبت رابطه رو قطعاً ایجاد کرده و این رابطه هم اتحادیه. ببینید ابدان اتحاد پیدا نمی کنن، ابدان اتحاد پیدا نمی کنن. من هر چقدر شما رو دوست داشته باشم، ما دو نفریم، دو بدنی، بالاخره یکی نمیشیم، اما ارواح و نفوس متحد میشن. هر کسی به مقداری که محبوبی رو دوست داشته باشد در او مندک میشود، در او محو میشود. اگر این شدت محبت بشود این دیگه خودش نیست. حالا درسته که این شعر مثنوی هم یه اشاره‌ای دارد، ترسم ای فساد گر فستم کنی، آمده بوده فساد مجنونش کار بکنه فستش بکنه، میگه ترسم ای فساد گر فستم کنی نیشتر ناگاه بر لیلی زنی، زان که از آن وجود من پر است، زان که، حالا این شعر رو خرابش هم نکنیم، از آن وجود من پر است، یعنی این وجود من پر شده از عشق او، لذا اگر من دردی درم ایجاد بشود اون درد بر اون وارد شده، اگر دردی بر او وارد شود بر من وارد شده، چون محبت طرفینی است. اگر دیدیم لحظه ای محبت امام تو دلمون راه پیدا کرده، حالمون فرق کرده، بدونیم در اون لحظه امام ویژه داره به همون توجه میکنه. اینو روایات دارد، محبت طرفینی است، لذا با تصنع و ساختگی هم شده سعی بکنیم چیکار بکنیم؟ خودمون رو محب نشون بدیم. میگن همین ساختگیشم، همین تصنعیشم خریدار داره. به زور خودمون رو محب نشون بدیم تا بلکه کم کم چی بشه؟ واقعی بشود. یا روایت دیگریست که این خیلی یا همون روایت ابو بصیر و امام صادق و ابو هارون مکفوف هم دیگه معروفه دیگه، که امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام با ابو بصیر داشتن وارد مسجد پیغمبر می شدن. اونجا دارد که امام باقر علیه السلام به ابو بصیر گفت چی؟ از اینا که دارن خارج میشن بپرس که ابو جعفر کجاست؟ ابو جعفر خود امام باقره، بپرس ابو جعفر رو ندیدید؟ ایش پرسید که آخه ابو جعفر که شمایی داری؟ گفت بپرس. پرسید از اونها ابو جعفر رو، گفتن نه، با اینکه کنار حضرت بود، کنار ابو بصیر بود. بعد ابو هارون مکفوف داشت خارج می شد، ابو هارون مکفوف کور بود، گو از اینم بپرس. گو آقا از اونها پرسیدم نیدن، از این گو از اینم بپرس. از ابو هارون مکفوف پرسید ابو هارون ابو جعفر رو ندیدی؟ گو ابو جعفر کنار تو ایستاده. گو کجا میدونی تو؟ گو نورش ساطع است، این نور با چشم نیست، تو دوران غیبت این نور رو میخوان به ما بچشونن، بدن حاجب نشه، غافل نشیم که چون بدن رو میبینیم از این نور. این کرامت دوران غیبت است که ما رو میخوان با حقیقت حضرات معصومین آشنا بکنن. لذا گفتن ارضا ما یکون العباد است، اقرب ما یکون العباد است این دوران غیبت، خدا راضی ترین دوران از بندگان است. که حالا همینجور من خلاصه روایات ادامه داره نوشتم، اینا که تازه مربوط به، بله، این روایات مربوط به همین دوران غیبت و ندیدنه، همین قدش فکر میکنم کفایت بکنه. بله بله، سیاسی هم سوال بکنید. بله بله. ما هرچی بگیم وقتی پیغمبر و خدا و امام و خلاصه رهبر جامعه میگن تخصیص میخوره، خب ما چی بگیم که خلاصه تخصیص نخوره؟ یعنی تعبیرشون این است که میفرمایند فرمایشات امام رو، خلاصه رهبری رو، وقتی میگیم که خوشبین باشید میگن تخصیص خورده فقط به فرمانده ها، درسته؟ و اگر خلاصه کلمات حضرات معصومین است که میگن بازم این تخصیص خورده به شرایط فردی، مثلا در فرد از نه نظام، خب الان ما چی بگیم به نظر شما؟ از امام معصوم حرفمون براتر است یا از امام شهیدمون حرفمون براتر باشه تا اثر بکنه؟ یعنی اگر بخوایم هر جایی، من عرض کردم اون روایت شریف که میفرماید امیر مؤمنان میفرماید که اگر کسی از تو قطع کرد با او پیوند داشته باش، اگر کسی از تو به تو بخل ورزید تو جود داشته باش، اگر کسی تو رو آزار داد تو به او مهربانی بکن، و و و حتی که انک له عبد، مثل که تو بنده او هستی، مؤمن در قبال مؤمن، یا اون جایی که امام صادق علیه السلام است نگاهش این است که داره کعبه رو توصیف میکنه، حقوق کعبه رو میشمرد، در مقابل کعبه ایستاده که همینجور از حقوق کعبه میشمرد، بعد بر میگردد به سمت مؤمنین میفرماد والله حق المؤمن اعظم من حق الکعبه، والله قسم جلاله میخورد، والله حق المؤمن اعظم من حق الکعبه، از حق کعبه اعظم است. آیا مؤمن یعنی امام صادق علیه السلام یا مؤمن یعنی همین افرادی که تو جا، به خصوص کسانی که ببینید، کسانی که دارن کاری برای حاکمیت انجام میدن، اگر انسان اساسو بذاره برای این که اینها بدن مگر خلافش ثابت بشود، اینا غلطن مگر خلافش برای صحت ما ثابت بشود، بازار مسلمین یعنی چی؟ ما میگیم که اون کاری چیزی که تو بازار مسلمین، با اینکه ممکنه یه لاابالیگری هایم تو بازار آدم ببینه، رعایت هایم زیاد نبینه، اما میگه اساس در بازار مسلمین بر چیه؟ یعنی همین مردمی که دارن خلاصه کار انجام میدن بر حلیت و طهارت است، مگر خلافش ثابت بشود. اساس در این که هر چیزی برای ما ارتباط پیدا میکنیم، اساس بر طهارت است. یعنی شما همین جوری هر جا که دیدی نمیتونی زود حکم به نجاست بکنی. ببینید اینا داره یه مزاق درست میکند، یه فرهنگ ایجاد میکند که اساس بر این است که باید این پاک باشد، طاهر باشد، مگر خلافش ثابت بشود. در این روابط هم همین جوریست، اساس در روابط مؤمنین بر این است که درست است مگر خلافش ثابت بشود. خلاف دلیل میخواد، نه صحیح بودن دلیل بخواد. اگر نگاه رو بر این گذاشتیم که اصول روابط مؤمنین در جامعه ایمانی، حتی تو ضعفای ایمان، حتی تو ضعفای ایمان، مثل بازاری که ضعفای ایمان در اونجا ممکنه کاسبی که بی مبالات هم هست، اما اگر بازار مسلمین است، اگر اینم تو بازاری که متدینین هم هستن اینم هست، حتی ممکنه بعضی نسبت، میگه اساس بر این است که همه اینها طاهر است مگر خلافش ظاهر بشود و یقین بکنید. لذا لا تنقض الیقین به شک، یقین این است که جامعه مؤمنین باید چی باشد؟ روابط بر اساس ایمان باشد، خلافش دلیل میخواد. اینها ببینید، اینها برگشتش به این است که جوامع اون دوره عموما کسانی بودند که اهل ایمان نبودند و کثرت افراد در اون دوره ها بر غیر از اهل ایمان بوده. من حالا لفظ رو عمدن اینجوری به کار میبرم که اهل ایمان نبودن، اغیار دیگری بودن. دقت میکنید تو اون جامعه میگه دنبال اکثریت نباش، چون واقعا در اون جامعه مؤمنین اقلیت قلیل بودن. حتی تو چند نفری که گاهی پیش امام بودن میبینید امام تقیه میکردن، حتی چند نفر پیش امام نسبت به اون چند نفری که اینا میامدن و میرفتن. اینجا مربوط به اون است که نگاه در اون جامعه است که بله نگاه، بله انسان باید بصیر باشد، ساده لوح نباشد. اما بصیر و ساده لوح بودن به این، ساده لوح نبودن به این نیستش که زود مؤمنی رو تقطیع بکنی. حتی اگر تو فهمیدی کسی، من یادمون نمیره که اوایل انقلاب که بنا بود کارهای اطلاعاتی انجام میدادن، آمده بودن خدمت بعضی از بزرگان اون زمان، خدا رحمت کند از آیت الله مشکینی رو، همه علمای سابقمون رو خدا انشاءالله رحمت کند، ثمره زحمت اونها در این انقلاب همه باقی مونده، انشاءالله دعاهاشون مشمول این انقلاب باشد، همه اینا هر کدام به نحوی زحمت کشیدن، اونجا به این بیان داشتن که اگر شما دنبال کسی هستید برای جرمی و حتی ممکنه شنود تلفن او رو داشته باشید به جهتی که لازمه برای اون جرمی که مثلا براندازی مثلا کودتا میخوان بکنن، اگر تو ضمن گفتار اینا که دارید گوش میکنید فهمیدید فسادهای دیگری دارن، حق ندارید اونا رو ثبت و ضبط کنید، حق ندارید اونا رو پی بگیرید، فقط تو همون جرمی که دارید دنبالش رو میگیرید و موظف شدید، مگر برگشت به یک براندازی بکند اونم، مگر برگشت با و الا برگشت به جرمهای چی بکند، حتی جمعی با هم کار مثلا مشروب خاری داشتن با هم فساد داشتن، میگه حق نداری اونا رو پی بگیری، اصلا حق نداری اونا رو گزارش بکنی به جای دیگری هم. بله اگر ضربه زدن به نظام باشد او یه بحث دیگریه، ضربه ای که در صدد ضربن، یعنی دارن فساد اقتصادی میکنن، توطئه اقتصادی میکنن، او یه بحث دیگریه. ببینید این دینی که اینقدر احترام برای مؤمن قائله، آیا ما نسبت به مؤمنین این احترام رو قائل میشیم؟ به خصوص کسی که داره خدمت هم میکنه. حالا بله ممکنه تو خدمتگزاران به نظام اسلامی از ابتدای انقلاب تا امروز مثل بنی صدرهای خائن هم در آمدن، اما اساس باز هم اگر جامعه بر این شکل گرفت همه خائنن مگر خلافش ثابت بشود، این سنگی روی سنگ بند نمیشود. هیچ تکلیف نه، چون شما اگر خدای سبحان هم وحی به اونها بکند نمیپذیرن، بیش از این تکلیفی نداری. یعنی اگه خدا اختصاصا رسولی بفرستد بگه آقا برو بگو به ایشون که اینجوریست، میگه نه خدا هم اینجا اشتباه میکنه، یعنی مطمئن باشید کسی که تا اون حد جلو میره میگه یا این رسول تشکیک میکنه، این رسول هم یه چیزیش میشه. اینا انشالله خلاصه خدا هممون رو از این لجاجت در بیاره. مبنا باید صحیح باشد، دقت میکنی؟ مبنا عیبی نداره، چون اینا مؤمنینن، ما اینا رو مؤمنین میدونیم حقیقتا، اما ممکنه که افراطی در کارشون باشه، چنانچه ممکنه بعضی از مؤمنین هم ضعیف الایمان افراط دیگری در کارشون باشه. تحمل همین، نمیگیم به قیمت تحمل اینها اینا رو ترد کنیم، نه اینا هم برای ما همشون قابل احترامن. و یه چیزی رو هم دوستان توجه بکنن، ببینید اگر چند روز رغبتی در رابطه با جنگ ایجاد شد، حواستون باشه حال جنگیتون ضعیف نشود. دشمن از این فرصت ها خیلی استفاده میکنن تا ما حال غافلگیری پیدا کنیم، لذا هر شب احتمال بدیم که این دشمن فریبکار امکان دارد امشب چیکار بکند، دوباره آغاز کند. آماده باشیم برای این کار، نه اعصابمون خرد باشد، نه پر انگیزه باشیم، با قدرت و اقتدار باشیم، نه ترس داشته باشیم، یعنی آمدنمون رو آمدن جهادی ببینیم که دشمن این آمدن جهادی رو با آمدن تفریحی تشخیص میده. اگر آمدنمون آمدن جهادی باشد آمادگی داشته باشیم، هممون رو این داریم دقت میکنیم، حواسمون هست، ما اینجور نیست اگر چند روز آتش بس شده و این آتش بس هم متزلزل است و کم نتیجه است و ممکنم هست هر لحظه تمام بشود و نقض بشود، هیچ برامون غیر منتظره نیست، چون دشمن ما پلیده است، دشمن ما فریبکار است، دغل است، اصلا همیشه این رو مستمسک برای حمله قرار داده، ولی ما داریم خلع سلاحش میکنیم، تو همین کار هم شکستش دادیم، یعنی تو همین کار هم شکست براش ایجاد کردیم، فریب نخوردیم، شکستش دادیم. روحیه شما هم روحیه چی باشد؟ جهادی باشد. چون اون شبهای اولی که آدم شروع میکرد تو دوران جنگ و زدن ها که بود، حال ابتهاج و هیجان و شوق و این پرچم تکون دادن های با اشتیاق، الان هم تکون میدن ها، اما گاهی تفریحی آدم تکون میده، گاهی جنگی تکون میده، یعنی با یک هیجانی. سعی کنیم اون حالت تو وجودمون بماند، اون اصل است، اون خودش. حتی اگر توی روستایی کسی اینجور حرکت بکند، توی مرزهای ما، توی موشک‌های ما اثر دارد، رابطه وجودی است، نه فقط رابطه مکانی باشد. ما باور داریم ارواح مؤمنان با هم، حالا روایت داره الان روایت تو همین صفحات هم همراه هم هست ولی پیدا کردنش ممکنه وقت بگیره، میفرماید اگر مؤمنی در شرق عالم مؤمن دیگری رو در غرب عالم دوست داشته باشد، اتحاد ایجاد می شود و مکان حاجب نمی شود. ما دوست داشتنمون نسبت به مجاهدانمون، ارتشیانمون، سپاهیانمون، تمام لشکرهای در قد نظامیمون باید تو وجودمون دائما باشد. این دوست داشتنهای ما، هیجان داشتن در کار اونها، برای اونها قدرت ایجاد میکند واقعا، چه ببینن چه نبینن، اثر وجودی است. دقت میکنید؟ یعنی وجود ما این اثر رو میفرستد برای اونها. باور کنید تو نظام خدا این رابطه ها هست. لذا میگه یه کسی اینجاست، یه کسی اونجا، اصلا هم خبر ندارن. محبت این بگه من مؤمنین رو در سراسر عالم واقعا دوست دارم، چه بشناسم چه، میگه این اثر ایجاد میکند برای اون، قوت ایجاد میکند، اونم همینجور برای این قوت ایجاد میکند. نگاهمون این باشد که در این شبها اون حال هیجانمون، این خودش بازدارندگی ایجاد میکند، این هیجان آماده بودن برای جنگ، شوق آماده بودن برای جنگ ایجاد آمادگی میکند و توان میدهد به کسانی که باید تو میدان اونها اقدامی بکنند انشاءالله، چه مسئولان دیپلماسیمون چه مسئولان جنگمون، به اونها جرأت میده، اقدام میده بدون اینکه حتی به ظاهر ببینن. این رو باور بکنیم. بله، این آخرین سوال باشه انشاءالله دیر نشه. بله دیر شده. بله 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 ببینید تو دوران جنگ سنت و سیره پیغمبر هم این بوده، در اینی که منافقین رو تو دوران جنگ تو حین جنگ ترتیب اثری زیاد نمیدادن، به شرطی که منافقین مثلا علل ثلاثه الذین خلفوا، کسایی که نیامدن نرفتن، یا مثل عبدالله ابن ابی که تو جنگ احد با 300 نفر برگشتن، یا عده‌ای که تو جنگ به اصطلاح تو جنگ تبوک نرفتن و به اصطلاح در مدینه عذر آوردن ماندن، یا عده‌ای که در حدیبیه وقتی که پیغمبر رفت 1400 بقیه عده‌ای نرفتن عذر آوردن، پیغمبر اونجا تو این حین با اینها برخوردی نکرد، رفتن برگشتن وقتی که اوضاع آرام شد برخورد کردن. این نگاه که با اینکه قدرت جامعه باشد باید مراقب باشیم تو این حین جنگ هر دو دستگی که دامن بزند به دو قطبی شدن، اینجا تا حد ممکن باید محقق نشه، چون خود این اصلا گاهی بعضی منافقین حرفی میزنن تا چی بشه؟ برخورد باهاشون بشه، تو جامعه چی ایجاد بشه؟ دو دستگی. اگر اونجا بهشون بی‌اعتنایی کردیم، خود این توطئه‌شون چی شده؟ خونسا شده. اما بعد باید اینا پیگیری بشه. بعد بله بعضیا سادن ممکنه بخواد اسلحه کسی برداد، اونا رو باید بگیرن تو همون هی. یه کسی ممکنه بخواد یه صدمه مکانی یا زمانی توی یه جای خاصی بزند، اونا رو باید بگیرن، چنانچه دارن میگیرن. اما یه کسی از سران نفاق است، دملای تله اینجوری نمیده، و اگر برخورد ظاهری اونجا بشود، خود این دو دستگی و تشتت رو، ممکنه عکس العمل دولت رو، ممکنه مقابله شدن در حقیقت دستگاه های اجرایی رو، در اینجا سکوت سنت و سیره پیغمبر بوده که بعدش برخورد ها صورت میگیرد اگر لازم باشد، و بی اعتنایی به اینها بالاترین ضربه است به اونها، چون اصلا گاهی بعضی از اینها مأمورن به این که کاری بکنن تو اون لحظه، تا برخورد بشود باهاشون، تا از هم اون شیرازه و نظام در حقیقت چی بشه؟ گسسته بشود. اینم گاهی بدونیم که بوده، این بسیار مأمورن برای این که تو این موقع حرف بزنن. البته باید اونجا هم اساس بر این باشد که هم بر این بکنیم ضعف ایمان است که گاهی این مسائل رو گفتن، مگر ثابت بشود که این وابستگی باشد. اینم ما الان اتهام نمیخوایم بزنیم که بگیم که یقین داریم این حتما به امر اونها دارن این کار رو میکنن، اما تو راستای کلام اونها میبینیم که یک همراستایی هست، یا جاهلنه یا عالمن و آمدنه. الان قضاوتی نمی کنیم، باید اون کار روش بشه. نسبت به اونجایی که ضربه عینیه، قیام مسلحانه است، البته برخورد باید باشه مثل همینه که الان دارن میگیرن، کسایی که گرام میدن، کسایی که در حقیقت فیلم میفرستن، کسایی که بسا دارن عملیات انجام میدن، اینا عملیات رو باید مقابلش ایستاد. اما گفتاری که میخواد تشدد ایجاد کنه، دامن زدن بهش، این تو جامعه دو دستگی ایجاد میکند. یک دوم هم در رابطه با دولت هم که فرمودید، ما قائلیم به این که حقیقتا دولت تا الان غالبش خوب آمده. انصافا الان بعد از نزدیک 50 روز جنگ چی هستش؟ واقعا نظام به اصطلاح ارزاق ما، نظام مسائل عادی کشور کاملا، اگر میخواستن کسی بود که میخواستن ضربه بزنن، آل امکان پذیر بود. ببینید قیمت ها، جامعه جهانی رو هم ببینید، این وقتی شما پتروشیمی زده میشه، تازه اینا آغازش هم هست، ممکنه بعد از اینم سخت‌تر بشود، ولی انشاءالله تدبیر داره اینها. وقتی پتروشیمی زده میشود، پتروشیمی یعنی مواد پلاستیکی شما، مواد در حقیقت اینا هیچ کدوم نیست، باید چی بشه؟ اینا روزانه تولید داشتن، روزانه پخش میشده، اون وقت بازار ما و کسانی هم که کارخانه های مثلا زیر مجموعه اینها هم چی میشن؟ همه تحت تاثیر قرار میگیرن دیگه. نمیشه که جنگ باشه، جنگ همیشه همراه با چیه؟ گرانی و سختی هست. ضروری. ببینید اگر گوش بکنید، منم گوش کردم، میگن نیازهای کالاهای ضروری و اساسی، یعنی ما اینها رو، اونا هم هنو گرون نشده، نون گرون نشده، نمیدونم مسائل اساسی گرون نشده، اما خب این همه لوازم ما لازم داریم، این همه لوازم تو همه جای دنیا هم الان گرون شده، تو کشور ما که خود جنگ توش بوده، این همه کارخونه های ما رو زدن، زنجیره های مثلا ببینید یه کارخونه مثلا فلان، حالا اسم نمیبریم، یه کارخونه رو فلان جا میزنن، بعد میبینی اون کارخانه یه حلقه واسطه است بین تمام کارخانه‌های دیگری که اینا اگه میخوان کارشون انجام بشه به او چی هستن؟ مرتبطن. یه دفعه میبینی کارخونه زده نشده، اما او که نیست و محصولش اینجا نیست، اینا هم همه لنگن، با اینکه زده نشده. بعد میگیم اینا که زده نشده، پس چرا اینا گرون شدش؟ میگه خب اینم تو تولیدش متصل به او بود که اون زنجیره وقتی از بین رفت. بالاخره اینا سختی داره، ولی تا الان حقیقتاً 50 روز جنگ، اونم جنگی که به زیربناها و کارخانه ها کشیده شد، اونم جنگی که به بالا دست ها، پتروشیمی، نمیدونم پالایشگاه، فولاد، به اینها کشیده شده، خداییش باید بگیم که هم از قبل پیشبینی خوبی شده بود، از بعد از اون جنگ دوم تا این جنگ سوم تدارک خوبی کرده بودن و هم پخش خوبی رو انجام دادن. شما خلاصه گاهی نمیدونه چقدر سخته. مثلا وقتی جنگ بود، بسیاری از این انبارهای نفت و بنزین ما که اینها یقین داشتیم میزنن، اینها به صورت تمام این تریلی هایی که تانکرها هستن، تو اینها نگهداری میشد تو سرتاسر کشور. خب این مدیریت میخواد یا نمیخواد؟ که وقتی اون منبع رو میزنن، با کمترین درصد ذخیره توش باشه از بین بره. اینا کار شده روش. بالاخره آدم باید شاکر باشد. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. انصافا دولت تو عرصه های مختلفی زحمت کشیده. بله، توقع دولت آقای رئیسی رو ممکنه کسی از دولت آقای پزشکیان عزیز نداشته باشه. درسته آقای رئیسی شبان روزش خدمت بود، دوید، ولی این دولت هم انصافا با همه اون پیشبینی ها و ترکیبی که داره، خداییش خلاصه خوب بوده و میدونم که تا حدود زیادی هم میدونم که به خصوص از شخص آقای پزشکیان، میدانم که رهبر عزیزمون راضی هستن. از شخص آقای پزشکیان رهبر عزیزمون راضی هستن.
بله. عرض کردم که ظاهراً یه اطمینانی در رابطه با حج ایجاد شده، چون اثرش هم همین جریان چی بود؟ همین جریان عمره‌ای بود که بودن. لذا این احتمال ظاهراً نیست. من البته تو مسئول کار نیستم، ولی شورای امنیت تمام فروض رو بنا بود بررسی بکند، اگر اطمینان ایجاد شد بفرستن، و الا اونا میدونن که خود. البته اینم بدونید تعطیل کردن حج معناش چیه؟ میدونید از بین رفتن سهمیه است. و اگر بعدن مردم بگن که ما مثلا این همه سهمیه رو حالا شما با یه احتمال ضعیف هم تعطیل میکردی، میگه خب سهمیه هم باطل میشه، بعدن نگیم چرا حالا نمیتونن بفرستن. میگه تعطیل کردنم اونا هم شرایط دارن که اگر شما نفرستادید سهمیتون برای سالهای بعدم چی میشه؟ باطل میشه. اینا رو هم در نظر بگیریم. تمام فقط بحث نمیگم جان ارزش ندارد، میگم اطمینان از اونم باید پیدا بکنن، اما مسائل زیاد مرتبطه به هم دیگه هم در این مسئله هست که اینها با رایزنی ها به یقین رسیدن ظاهرا تا انجام دارن میدن. اما بنده توی جزئیات خبر البته نیستم، ولی میدونم که شورای امنیت بنا بود تا آخر لحظه ای که اولین پرواز میخواد انجام بشه مراقب باشد با اذن پرواز انجام بشه و اجازه به صلاح داده شد بشود. انشاءالله خدای سبحان هممون رو در راه این دورانی که قرار گرفتیم و انشاءالله تمدن سازی به سوی ظهور رو داریم، هممون رو موفق در انجام وظیفمون بگرداند. امام شهیدمون رو از ما راضی بگرداند. ما آنچه که بر دوشمون از جریان این همه شهیدی که دادیم، خون این همه شهیدی که هست، تکلیفی که بر دوشمون هست، انشاءالله به احسن وجه قدرت انجام پیدا بکنیم. انشاءالله خدای سبحان عاقبت ما رو ختم به شهادت بگرداند. انشاءالله امام شهیدمون و شهیدانمون مقامشون عالیست متعالی بگرداند، شفیعان ما اونها رو قرار بدهد. انشاءالله خدای سبحان دشمنان این نظام و محور مقاومت رو نابود بگرداند، عزت رو بر این مملکت بیش از گذشته برای مردم مسلمان و شیعه و مؤمن و محور مقاومت عزت بالاتر رو قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.